زین العابدین آنجا. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و عزادار ایران اسلامی، سلام و درود بر شما. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. با رضای قبول توسلات شما دعوت میکنم به سیاست نامه توجه کنید.
سیاست نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق شماره 2786-1035 و سامانه پیامکی 30010-35 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. از شما دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه بازخوانی سرگذشت 40 ساله و تصویر یک نظام دینی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر مهدی اقراریان، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، و جناب آقای دکتر علی زارعی نجفدری، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر اقراریان، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین و یاران با وفای آن حضرت.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر علی زارعی نجفدری، آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم. ایام سوگواری سردار و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین رو تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که بتونیم رهروه کوچیکی از این بزرگوار باشیم.
آقای دکتر اقراریان، متن بیانیه در واقع دو رو داره. یک روی اون همچنانی که از عنوان برنامه ما هم مشخص هست، سرگذشت 40 ساله رو روایت میکنه، و روی دیگر اون تصویر نظام مطلوب ما رو در 40 سالی دوم ارائه میده. شاید متن بیانیه رو لازم باشه همه ما بخونیم، نه یک بار، چند بار، چون متن پیام داره. متن پیام داره، پیام های روشنی هم داره، و اساسا متنی که پیام نداشته باشه متن نیست. و باز به نظر من فهم پیام متن هم منطق خاص خودش رو داره. یکی از اون راه ها شاید اینه که ما بتونیم اون قله ها، اون نقاط عطف، اون کلید واژه ها رو پیدا کنیم و بر اساس اون متن رو فهم کنیم. من دوست دارم که از دیدگاه شما این رو بشنوم که اون کلید واژه یا نقطه عزیمت اساسی در متن بیانیه گام دوم چی هست. بفرمایید.
دو نقطه رو میشه بهش اشاره کردش. یکی بیانیه در راستای امیدآفرینی در فضای جامعه هست، و رهبری معظم انقلاب هم در متن بیانیه به این موضوع اشاره بکنند که اصلی ترین و مهمترین کاری که ما باید در خصوص بیانیه انجام بدیم بحث ایجاد فضای امید و گفتمان امید در جامعه هستش. نکته اول. نکته دوم که از نگاه من دال مرکزی این متن هستش، بحث نظریه نظام انقلابی به عنوان موتور پیشران فرایند پنجگانه انقلاب اسلامی هستش، که ما بر اساس فرایند پنجگانه انقلاب اسلامی انقلاب رو در مراحل گوناگونی از نگاه رهبر معظم انقلاب تعریف میکنیم که در متن بیانیه هم به اون اشاره شده. برای اینکه یک مرور و یک یادآوری باشه برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، این پنج گام رو با هم مرور میکنیم: یک، انقلاب اسلامی; دو، نظام اسلامی; سه، دولت اسلامی و در مرحله 4 ما وارد فضای جامعه اسلامی و 5 هم تمدن نوین اسلامی میشیم. شاید از همین منظر و از همین نگاه هستش که رهبری معظم انقلاب ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی رو بهش اشاره میکنن و بر اساس این نگاه فرایندی و نگاه پنجگانه حضرت آقا که در سخنرانی های قبلی و در بیانات قبلی ایشون هم کاملا به وضوح مشاهده میشود و میشود اون رو مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، این مسیر تمدن سازی باید حرکت بکنه که در بخش دیگری از بیانیه هم تمدن سازی به عنوان آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی ازش نام برده شده که حالا انشاءالله در ادامه بحث بهش میپردازیم. خب ما در کدام یکی از مراحل هستیم؟ یعنی ما در 40 سال نخست و یا به عبارت دیگر در گام اول چه مسیری از این فرایند پنجگانه رو طی کردیم؟ باز بر اساس بیانات و فرمایشات ایشون ما بعد از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، یعنی ما یک شاهد یک تاریخ و یک سرگذشت قبل از 1979 هستیم که منتج به پیروزی انقلاب اسلامی میشه و وارد فضای گام اول و مرحله اول از این فرایند پنجگانه میشیم، نظام سازی رو به عنوان تغییر ساختارها و بافتارهای حاکم بر کشور رو در دستور کار قرار میدیم و در سالهای اولیه ما داریم تلاش میکنیم تا گام دوم رو در اون فرایند پنجگانه طی بکنیم. اما از نگاه ایشون ما در رسیدن به مرحله سوم از این فرآیند پنجگانه متوقف هستیم، یعنی ما هنوز تا دولت اسلامی فاصله داریم و در ساخت دولت اسلامی ما متوقف هستیم. بعد از این که ما انشاءالله بتونیم به دولت اسلامی به معنای نگاهی که حضرت آقا به دولت اسلامی دارن، و این رو هم من اینجا اشاره بکنم، وقتی ما داریم از دولت اسلامی صحبت میکنیم به معنای تمام اجزای حاکمیت در بخش‌های مختلف، یعنی هم نیروهای مسلح، هم قوای سگانه، هم نهادهای مختلفی که در جمهوری اسلامی وجود داره، وارد فضای جامعه اسلامی یا گام چهارم و یا به عبارت دیگری مرحله چهارم از این فرایند میشیم که جامعه اسلامی هستش و بعد این جامعه اسلامی میتواند ساخت تمدن نوین اسلامی رو به دنبال داشته باشه.
تشکر میکنم. نکته خیلی خوب اشاره کردید آقای دکتر، بحث نظام انقلابی، چون ما وقتی به مسابقه یک مشاهدگر سراغ متن میریم بعضی از نشونه ها خودشون رو سمت مای مشاهدگر پرتاب میکنن، یکیشون همون نظام انقلابی هست که یه ترم تخصصی هست، یه جعل مفهومی هست دستکم در فضای سیاست ایران که توسط مقام معظم رهبری صورت گرفته، یک واژه لومپن نیست چون واژه‌های لومپن رو همه استفاده میکنن، یک مفهوم تخصصی هست. اما اونی که برای من مهمه اینه که واقعا شاید بنیانی ترین معمای نظام حکمرانی ما در طول 40 ساله اخیر همین بحث نظام انقلابی هست، یعنی جمع بین اون چیزی که استیت و نهضت گفته میشه، چجوری میشه اینا رو با هم جمع کرد. آقای دکتر زارعی نجف‌دری، شما مهمترین ویژگی بیانیه گام دوم انقلاب رو چی میدونید؟ اون دال مرکزی و کانون اساسی که ما میتونیم به اعتبار اون مابقی پیام‌های متن رو در واقع ادراک کنیم.
خدمت شما عرض کنیم که واقع قضیه این که بیانیه گام دوم به نظر من این که در قالب یک بیانیه مطرح شد و در قالب یک نامه مطرح شد بسیار بسیار کم انصافیه. واقع قضیه اینه که این بیانیه یا این نامه و یا این مرقومه مقام معظم رهبری در این حالی که کوتاه است بسیار بسیار عمیق و فکر شده است. یعنی انسان وقتی که کلمه های این بیانیه رو مطالعه میکنه متوجه میشه که در پس هر کلمه و هر جمله و هر پاراگرافی دنیایی از معنا نهفته هست، روش فکر شده، روش کار شده، کار بسیار بسیار عمیقی شده و خود این بیانیه حکایت از اون افکار و اندیشه های بلند مقام معظم رهبری میرسونه. اگر بخوایم این سوالی که مطرح فرمودین که دال مرکزی این بیانیه چیه، شاید اون سه عنصر مهمی که حضرت آقا در بیانیه مطرح فرمودند، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، این سه وجه عمده این بیانیه هست که از صفر تا صد این بیانیه رو در بر میگیره، یعنی در همه پاراگراف ها و در همه جملات و در همه مطالبی که در این بیانیه اومده، این سه عنصر مهم رو انسان میتونه درش ببینه. در واقع به نظر من این سه عنصر مرکزی این بیانیه هستش.
آقای دکتر اقراریان، چگونه میشه مؤلفه‌های نظام انقلابی رو به شکل ملموس ترسیم کرد، از فضای در واقع متافیزیکی انتزاعی خارجش بله. کرد، بدانیم که در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست که هر کدوم از اینا به زیر شاخه‌های خودش تقسیم میشه، مثلا تو بحث سیاست انتخابات هست، تحزب هست، مشارکت هست، نظام انقلابی در این حوزه‌ها چه ویژگی داره؟ آقای دکتر اقراریان، چجوری میشه با حوزه‌های رقیب خودش مرزبندی کنه؟ وجه افتراقش چی است؟ بفرمایید.
ببینید، یکی از ویژگی‌های نظام انقلابی دینامیک بودن اون هستش و ما از خود متن میتوانیم استفاده بکنیم. اونجایی که حضرت آقا بحث دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی رو مطرح میکنن در همون بخش‌های نخست بیانیه، ایشون میفرمایند که انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است. ببینید، ما وقتی مفهوم انقلاب رو به صورت عام ازش نام میبریم و راجبش صحبت میکنیم، این به معنای تغییر و تحوله. ویژگی که نظام انقلابی داره این هستش که همان گونه که در اصول خودش و در مبانی خودش و در شعارهای خودش یک استحکام، یک برنامه ریزی مشخصی رو درش ما مشاهده میکنیم، از سوی دیگر این آمادگی درش وجود داره که اگر جایی خطایی انجام شد، این خطاها رو تصحیح بکنه. معظم الله در ادامه میفرمایند که اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست، به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که به حمد الله با ایمان دینی مردم آمیخته است فاصله نمی‌گیرد. اینجا می‌فرمایند که انقلاب اسلامی پس از نظام سازی، ببینید، انقلاب اسلامی گام اول، پس از نظام سازی گام دوم. من میخوام بگم این معنا و مفهومی که در فرآیند پنجگانه هست شما کجاها در متن داریم مشاهده میکنیم، به رکود و خموشی دوچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبینند. عدم تضاد بین اون چیزی که شما فرمودید در قالب کلید واژه نهضت، من حالا با استفاده از متن میگم، از آقا میفرمایند که جوشش، اون چیزی که شاید در انگلیسی به معنای موومنت ازش ترجمه میشه و نام برده میشه به معنای به حساب نهضت های مقاومت، جنبش های مقاومت، آقا میفرمایند که جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبینند. یعنی بین اون حرکته، بین اون نگاه انقلابیه، بین اون تغییره و یک نظم ما تضادی نمیبینیم، که باز این برمیگرده به اون فضای دو گام اول، یعنی بحث نظام سازی و خود انقلاب اسلامی، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند. ببینید، ما مفهوم نظام انقلابی رو و انقلاب رو در ادبیات رایج خودمون پیش از انقلاب هم در حوزه های اندیشه شیعه مشاهده میکنیم. من مثالی میارم که برای ذهن مخاطبان ما، اگر که سن و سالی ازشون گذشته باشه، بیشتر آشنا هست تا شاید نسل جوان ما، و اون کلید واژه از تحت عنوان نهضت جهانی یا انقلاب جهانی حضرت بقیت الله روحی له الفدا. چرا ما مسئله ظهور رو تحت عنوان انقلاب جهانی ازش نام میبریم؟ انقلاب جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شیخ.
آیا ما در متون دینیمون همچی تعبیر رو داریم؟
ببینید، ما تعبیر ادبیات رایجمون پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، انقلاب جهانی هستش. این که ما در متون دینیمون از مفهوم انقلاب،
چون انقلاب رای دکتر ترجمه از ریولوشن میدونن و یک مفهوم مدرن تلقی میکنن،
ببینید اون چیزی که ما امروز در عربی معاصر تحت عنوان از ثوره، از اون نام میبریم، در ادبیات کهن عرب، یعنی در 1400 سال پیش که متون دینی ما برای اون دوره هستش و در روایات ما، شاید به این معنا وجود نداشته باشه. هرچند که این رو من صادقانه باید عرض میکنم که در این حوزه کارشناسان حوزه مسائل دینی باید بیان اظهار نظر بکنن و شاید این سوال رو باید از عزیزان بپرسید، اما در ترم جامعه شناسی، در فضای عمومی جامعه پیش از انقلاب و پس از انقلاب و در ادبیاتی که ما مشاهده میکنیم تحت عنوان انقلاب جهانی مهدی موعود جل الله تعالی فرجش و تعابیر. و ببینید این موضوع انتظار که در بیانیه هم جدیه. عرض کردم آقا میفرمایند که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما. یعنی برداشت بنده اینه که گام ششمی رو که ایشون در فرآیند پنجگانه پیش بینی میکنن این هستش که در زمانی که ما به نقطه تمدن برسیم اونجاست که بشر آمادگی برای ظهور رو پیدا میکنه. همینجا به این مسئله اشاره بکنم که در دل این مفهوم نظریه انتظاره که بر اساس نگاه حضرت امام هم هست شکل میگیره. یعنی ما شاهد یک نظریه انتظاری هستیم که مبتنی بر انسان منتظر غیر منفعله. انسان منتظری که همواره در حال تلاش، جهاد و کوشش، نشسته در یک گوشه در دیری یا خراباتی یا مسجدی دست به دعا برداره که فقط منجی بیادش. نه، علاوه بر این که برای ظهور منجی داره دعا میکنه، برای رسیدن به اون نقطه داره تلاش میکنه و برای این تلاشش هم نقشه راهش مشخصه، مسیرش مشخصه. اولین گام در این مسیر تشکیل نظام دینیه که حالا شما اشاره کردید که تصویر نظام دینی، یعنی اصلا ایجاد حکومت دینی خودش مقدمه ظهور حضرت حجت روحی له الفداست.
تشکر میکنم. آقای دکتر زارعی نجفدری، مهمترین تجربه و عبرتی که از 40 ساله اول انقلاب ما در اختیار داریم چی هست؟ به خصوص ناظر به این که ما ضرورت داره این مانیفست، این منشور گام دوم انقلاب رو عملیاتی سازی کنیم و یه طرح عملیاتی برای این منشور تبیین کنیم.
ببین، ما قبل از این که در همگونی که در خود بیانیه هم به صراحت اومده، ما قبل از این که به گام دوم، به ورود به گام دوم فکر کنیم، باید گام اول رو خوب بشناسیم، درست بشناسیم، واقع بینانه بشناسیم، جدای از پیشفرضها و تعصبات. یعنی اینجا جای تعصب نیست، اینجا جای پیشفرض نیست. واقع قضیه اینه که ما در گام اول هم توفیقات بسیار بزرگی داشتیم و هم شاید نواقصی هم داشتیم که باید هر دو رو در نظر گرفت. نگاه حضرت آقا در این بیانیه نگاه بسیار بسیار واقع بینانه‌ای هستش. ما در گام اول همانگونه که در بیانیه هم اومده، در واقع چند محور اساسی رو انجام دادیم که با تکیه بر این چند محور اساسی باید وارد گام دوم شویم. ببینید، اولین حرکت یا مهمترین حرکت گام اول این که ما با درون مایه ما میتوانیم وارد شدیم. این درون مایه اصلی، این جوهره اصلی حرکت در گام اول بود. اگر این جوهره اصلی نبود و این درون مایه اصلی نبود، شاید دیگر گام ها رو نمیتونستیم برداریم، یا اگر برمیداشتیم مثل انقلاب های دیگر ناقص برمی داشتیم. من به تبع اون مطالعات اندکی که دارم، سرنوشت انقلاب ها رو یه مقدار مطالعه کردم، یه مقدار می دونم، مخصوصا 4 انقلاب بزرگی که انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب بلشویک شوروی، انقلاب ماویسی چین و انقلاب الجزایر، که اتفاقا یکی از اندیشمندان بزرگ آمریکایی به نام آقای کریم برینتون اومده این بررسی این 4 انقلاب رو در یک مجموعی به نام کالبوت شکافی 4 انقلاب آورده. انصافا خوب هم بهش پرداخته، اگرچه نگاه کلی آقای کریم برینتون یه چیز دیگری بود، توجیه بعضی از سلطه‌گری های دیگر بود، اونا رو اگر بذاریم کنار فعلا در نظر نگیریم، بررسی که آقای کریم برینتون در این کالبوت شکافی 4 انقلاب داشتن بررسی های واقع بینانه ای بود. بنده معتقدم اگر این در نوشتن این کتاب به انقلاب اسلامی می رسید، حتما ایشون کالبوت شکافی 5 انقلاب رو مطرح می کردن، چون انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین انقلاب های معاصر هست در واقع. حالا وقتی که انسان میاد این 4 انقلاب بزرگ رو مطالعه می کنه، می بینه که این انقلاب ها گاهن در همون گام های اول، در همون سال های اول، یا در همون دهه اول یا دههای اول، یا به انحراف رفتند، یا منفعل شدند، یا سست شدند. و این سستی، این انفعال یا به این انحراف رفتن باعث شد که نه تنها به دهه پنجم نرسیدند و حتی به دهه چهارم نرسیدند، بلکه شیرازه انقلاب بود ولی انقلاب ها ماهیتش کم کم عوض شد، یا به لحاظ توانایی منفعل شدند یا به لحاظ موضع گیری و جهت گیری جهتشون رو عوض کردند، یا اینکه در ادامه راه متمایل به یکی از جریان‌های مختلف شدند. انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین انقلاب‌های معاصر در واقع با تکیه بر همین درون مایه جوهری خودش که ما می‌توانیم، با تکیه بر این تونست خودش رو حفظ کنه و حفظ کرد خودش رو. یعنی بزرگ، اگر از بنده سوال بشه که بزرگترین به اصطلاح دستمایه انقلاب چیه، این که من میتونم این رو عرض بکنم که مردم ما باور کردند که ما میتوانیم، و این باور باور بسیار سنگینیه و این باور 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 بسیار ارزشمندیه. خب در سایه این باور، در طول در تطور این چهار دهه اقدامات بسیار بسیار بزرگی انجام شد. ببینین ما در این اقدامات رو، قبل از اینکه این اقدامات رو عرض بکنم، مقام معظم رهبری در همین بیانیه اومدن مطلبی رو بیان کردن که این مطلب جانمایه حرکتمون هست، و اون هم این که خب میان بایدها و واقعیات، یا به تعبیر دیگه میان بایدها و هستها فاصله هست. آرمان ما نسبت به این انقلاب یک چیز دیگری بود، یک چیز به اوج نگاه میکردیم و نگاه میکنیم، ولی واقعیتها اینی که ما هنوز در وسط قله هستیم، وسط دامنه هستیم در واقع. بله، در بسیاری از موارد به اهداف رسیدیم، نزدیک شدیم، ولی اون آرمانی که ما مد نظر داشتیم، اون چیزی که ما مد نظر داشتیم، باش فاصله داریم. این طبیعی هم هست. یعنی این طبیعی بودنش با همین جوری نمیشه بهش گفت طبیعی. وقتی که شما سرنوشت انقلاب ها رو بخونید، انقلاب های بزرگ رو بخونید، که چند دهه طول کشید تا اینکه انقلاب به پیروزی برسه، اگه سرنوشت این انقلاب ها رو بخونیم متوجه میشیم که درسته که ما الان بین بایدها و هستها، بایدها و واقعیتها فاصله داریم، که مقام معظم رهبری هم واقع بینانه و بدون تعصبات این رو آوردن، ولی در طول این چهار دهه با بایدهایی رسیدیم که انتظارش نمیرفت. واقعا من چند تا از این بایدها رو، هستها رو عرض بکنیم خدمت شما، به هستهایی رسیدیم که انتظارش نمیرفت. ببینیم معمولا در پس هر انقلابی، هر دگرگونی بزرگی، ناامنی لازمه اینه، ناامنی به وجود میاد. در پس ناامنی تعرض به تمامیت ارضی از جانب دشمنان به وجود میاد. خب ما الان بعد از 40 سال، بعد از 4 دهه که نسبت به اون اهداف انقلاب زمان زیادی نیست، به واقعیت رسیدیم، به هستی رسیدیم به معنای ثبات امنیت در داخل کشور و حفظ تمامیت ارضی کشور. این خیلی بزرگه. این در حالی ایجاد شد که جنگ تحمیلی بر ما تحمیل شد، جنگی که بین ایران و یک کشور خارجی نبود، جنگ بین ایران و نظام سلطه بود. حالا نظام سلطه اومد پشت کشوری به نام کشور عراق، یا به اصطلاح آدمی مثل صدام وایستاد. خب ما ثبات امنیتمون در حالی ایجاد شد که جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشتیم، داشتیم 8 سال همون اوایل انقلاب، ما این واقعیت و هستی تمامیت ارضی و امنیت رو در حالی به دست آوردیم که جریانات چپ و راست و لیبرال از ابتدای انقلاب در مقابل انقلاب صفکشی کردن، نه تنها صفکشی به اصطلاح مباحثه و بحث و از این، نه جنگ مسلحانه وارد شدند. ما در این هست واقعیتی که الان داریم در مورد به نام تمامیت ارضی و امنیت، در حالی به این واقعیت رسیدیم که نظام سلطه با همه توانش، نظام استکباری با همه توانش در دهه‌های قبلی با روتوش و در سالهای اخیر بدون روتوش اومده وارد جنگ با ما شده، جنگ نرم با ما شده. خب این واقعیت کوچکی نیست، هست کوچکی نیست. لذا یکی از ماحصل و یکی از برکات انقلاب ایجاد امنیت، ثبات امنیت و تمامیت ارضی است. یکی دیگر از برکات انقلاب و ماحصل انقلاب ایجاد ساختارهای حیاتی اقتصادی و عمرانی هستش، ایجاد زیرساختها. و این زیرساختها ایجاد نمیشد. ببینیم ما الان شاید در جامعه با یک سری نارسایی های مواجه باشیم که نشاید، حتما هستیم، ولی از اون طرف دلمون قرص هست به اینکه زیرساخت های اقتصادی و زیرساخت های عمرانی جامعه ما، زیرساخت هایی خوبی به وجود اومد. من به عنوان نمونه عرض بکنم، خدمت شما عرض کنم که ما الان در کمتر روستایی در کشور داریم که برق نداشته باشن، کمتر منطقه‌ای در کشور داریم که گاز نداشته باشند، کمتر روستایی در کشور داریم که راه نداشته باشند، راه آسفالت نداشته باشند. خب اینا زیرساخته، اینا زیرساخت‌های بزرگه. ما الان بحث مخابراتمون که یکی از زیرساخت‌های اصلی جامعه ما کشور هست، داریم که در همه روستاها، حالا شهرها که جای خودش داره یا بخشا که جای خودش داره، در همه روستاهای دور افتاده بحث مخابرات الان گسترش پیدا کرده. این زیرساخت‌های اقتصادی و این زیرساخت‌های عمرانی، وقتی ما میگیم زیرساخت، یعنی ذهنمون نره که او الان ما این همه نارسایی داریم. زیرساخت با نارسایی که الان تو به چشم میخوره فرق میکنه. یه موقع هستش که ما نارسایی‌های اقتصادی و عمرانی داریم که زیرساخت نداریم، اون موقع خیلی جای تأسف داره، نمیتونیم برسیم. ما زیرساخت داریم ولی برخی از مدیریت‌های نامناسب و کم ارزگی‌های اجرایی در کشور، کم ارزگی‌های مدیریتی در کشور باعث شده که نتونستند از این زیرساخت‌ها استفاده بکنند. مباحث دیگه هم هست که حالا عرض میکنم در لابلای صحبت.
بسیار ممنونم. آقای دکتر اقراریان، نکته رو شما اشاره کردید در بطن مفهوم نظام انقلابی نوعی سیستم داینامیک نهفته است. سیستم داینامیک قوه تشخیص بیماری داره، خود ایبیاب هست اصطلاحاً و خود ترمیمی داره، و ما از همینجا میتونیم وارد اون بحث آسیب شناسی بشیم و بحث سرگذشت انقلاب رو دنبال کنیم. این سرگذشت انقلاب که یک واژه‌ای است که در درون خودش هم عبرت ها رو داره، شاید ناظر به حوزه‌ای که ما دیگه نباید اونجا رو ادامه بدیم، اون مسیرهایی که اومدیم و الگوها یا تجربه هایی که ما باید محکم اونها رو با جدیتی بیشتر ادامه بدیم. بزرگترین عبرت ها و بزرگترین تجربه هایی که ما در طول 40 ساله اخیر داشتیم، شاید سوال خیلی کلی باشه اما به نظر من سوال راهبردی هست، به نظر شما چه مواردی هست؟
ببینید، باز من فکر میکنم که از خود متن میتونیم استفاده کنیم و پاسخ این سوال شما در متن اینجوری داده میشود که ما هر کجا از نظریه نظام انقلابی فاصله گرفتیم، از رفتار مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی فاصله گرفتیم که حالا من از متن هم استفاده میکنم، متاسفانه در عملکرد اون دچار چالش شدیم و اون اتفاقا نقطه عبرت گرفتن تاریخی ماست. ببینید در ادامه همین بحث نظریه نظام انقلابی، رهبری معظم انقلاب میفرمایند که جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده‌ها و موقعیت‌ها یه نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست. اون بحث دینامیک بودنی که بهش اشاره شدش، اما به اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی